ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ماموران امنیتی برق خانه آیت الله شیرازی را هنگام سخنرانی او قطع کردند. به دنبال ورود سیلاب درون شهر یزد، دستور تخلیه بافت تاریخی این شهر صادر شد. نماینده ویژه آمریکا به توییت یهود ستیزانه حساب کاربری آیت الله خامنه ای اعتراض کرد. سلام و شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، شب گذشته ماموران امنیتی برق خانه آیت الله صادق حسینی شیرازی در قم را هنگام سخنرانی او قطع کردند. پیش از قطع برق، آیت الله جواد علوی بروجردی پیامی از طرف بیت رهبر جمهوری اسلامی و مسئولین بلندپایه حکومتی برای آیت الله شیرازی ارسال کرد که در آن از او خواسته شده بود به دلیل حساسیت اوضاع جلسه شب شنبه فقط در حوزه تبلیغ باشد و از اعتراض و انتقاد به نظام و رهبری جمهوری اسلامی تبلیغ پرهیز کند. پس از مخالفت آیت الله شیرازی با این درخواست، برق خانه او از طرف ماموران امنیتی قطع شد. روز یک شنبه هم ماموران امنیتی در فرودگاه بین المللی تهران از خروج پسر آیت الله شیرازی به خارج از کشور جلوگیری کرده و او را برای چند ساعت بازداشت کردند. هواداران آیت الله شیرازی ساعتی پیش با صدور بیانیه این اقدامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اما بیخبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، و انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره او بر نگرانی ها از وضعیتش دامن زده است. سپیده رشنو در اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آر‌تی در روز 25 خرداد بازداشت شد. امر به معروف تهدید کرده بود ویدیویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از ابتدا پیگیر وضعیت خانم سپیده رشنو بود، گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌شنوید.
فیلم این که منتشر میشه تو بحبوحه مسائلی که زمینه پیشینی داشت رو همون چند روز، یعنی 21 تیر روز حکومتی حجاب و عفاف، از اون طرف در مقابلش کمپین حجاب بی حجاب و اینها توی هول و هوش همین ماجراها بود، خیلی دیده شد. تا شامگاهش خب سپیده بر اساس بررسی توییت‌هاش، توییترش بوده، اما به یک بار ارتباط سپیده از ساعات پایانی شب با خانواده و دوستانش قطع میشه. حدس دوستانش این بوده که پایان شب بازداشت شده. بررسی صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که آدم دغدغه‌مندی بوده، به خصوص در همین حوزه حجاب، مشکل داشته با حجاب اجباری و از کسانی بوده که در این راستا مواردی رو نوشته و مکتوب کرده. از اون طرف باز بررسی شبکه‌های اجتماعی سپیده نشون میده که به هیچ عنوان نمیشه این آدم رو به هیچ فرد، گروه یا سازمانی وصل کرد، ارتباطی بود. حتی در این رابطه نوشته که این دغدغه ما زنان ایرانیه و نمیشه ما رو وصل کرد به شبکه‌ها، به افراد و اینجور چیزا. با یکی دوتا از نزدیکانش گفتگو کردم، این رو تایید میکنن که خانواده به شدت مذهبی و سنتی داره و حتی این در یک توییتی هم نوشته خودش که ما هم باید با حکومت بجنگیم، هم با خانواده سنتی. بعد از انتشار خبر بازداشتش و مشخص شدن هویت سپیده رشنو، تا امروز هیچ خبر جدیدی حداقل رسانه‌ای و عمومی در موردش وجود نداره، غیر از اینکه این آدم در بازداشته. ما نمیدونیم که فشاری که احتمالاً نیروهای امنیتی روی خودش میارن روی خانواده به چه حدی هست، که احتمالاً سراغ وکلایی که بهشون معرفی شد نرفتن. اما روی کرد حکومت و یک سری اکانت های امنیتی در شبکه های اجتماعی موضوع رو خیلی حساستر و سختتر میکنه. از روزی که سپیده بازداشت شد و خبر بازداشتش و احراز هویتش منتشر شد، پیج اینستاگرامی فیک به نامش درست کردن، انتشار دادن خبری رو مبنی بر این که من در ترکیه هم اصلا بازداشت نشدم. حالا اون پیج و اون خبر بعد از چند ساعت حذف شد، اما یه سری اکانت های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی و به طور خاص توییتر اون رو خیلی در ساعات اولیه پوشش دادن، سعی کردن تشکیک کنن در بازداشتش، و از اون طرف اینکه هیچ اطلاع رسانی شفافی در موردش اسمش اصولا اطلاع رسانی از طرف حکومت و حتی خانواده در موردش نشده، باعث شده که میدان برای کارها و پروژه های امنیتی باز بشه در راستای انکار یا تشکیک در بازداشت سپیده رشنو.
فیلمی هم تحت عنوان اعترافات سپیده رشنو منتشر شد، در این مورد چی میدونی؟
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه که این ویدیو رو منتشر کرد مدعی نشده که این سپیده رشنوه، اما فیلم به گونه ای طراحی شده که مخاطب رو به اشتباه بندازه که این سپیده رشنوه. کسی که در اون فیلم صحبت میکنه و از اون زن محجبه طلب حلالیت میکنه تو توضیحات خودش واضحه که سپیده رشنو نیست، اما باز یه سری اکانت های امنیتی و رسانه های امنیتی اومدن القا کنن که این سپیده رشنوه و داره طلب حلالیت میکنه. باز این خودش نکته ای درش نهفته است، اینکه احتمالاً با توجه به رویکردهای پیشینی نهادها و رسانه‌ها و افراد امنیتی، سپیده رشنو احتمالاً در فشار زیادیه برای اعتراف اجباری که حالا به هر نه میخوان ازش بگیرن و تن نداده و با این بازی‌ها هم اون روند تشکیک و ابهام آلود کردن ماجرای سپیده رشنو رو ادامه میدن و هم در راستای اون پروژه امنیتیشون تلاش میکنن اعترافاتی از این دست داشته باشن.
اشاره کردید به اینکه فضا رو مبهم کردن، دلیلش چیه؟ چرا اینقدر در رابطه با سپیده رشنو و این مسئله این همه مشاهده تناقض‌ها و فضای ابهام‌آلود هستیم و هیچ توضیح رسمی ارائه نمیشه؟
ماجرا رو کلاً باید در مورد برخورد با انتخاب اشخاص در زمینه حجاب و ترویج حجاب ببینیم. اخیراً یه فیلمی از وحید یامین‌پور معاون وزارت ورزش و جوانان منتشر شد که همه اون تیکه حرف بی‌ادبانه‌اش در مورد زنان ایرانی و اینکه لباس زیرشون رو بر سر چوب خواهند زد دیدم، اما یه نکته ای داشت که فکر میکنم گره‌گشای این ماجراست و اون خیلی دیده نشد. وحید یامین‌پور در اون ویدیو میگه که حکومت یک طیف وفادارانی داره که اگر در ماجرای حجاب کمی شل بگیره اینها به شدت ریزش میکنند. فارغ از یه تحلیل هایی در مورد این که حکومت میخواد با برجسته کردن بحث برخورد با بی‌حجابی و یا کشف حجاب یه سری مسائل دیگه ای مثل گرانی ها و اینها رو پنهان کنه که اینها هم قابل تحمله، اما نکته اصلی جلب رضایت حلقه وفادارانیه که در مسائل مختلف به کمک حکومت میان، از جمله در سرکوب اعتراضات خیابانی، از جمله در راهپیمایی های 22 بهمن، از جمله در انتخابات هایی که دیگه این سالها هر سال کم رنگ تر از سال گذشته هم از حضور مردم، اینها به کمک حکومت میان. حکومت باید رضایت اینها رو به زعم خودش جلب بکنه و همچنان اینها رو هوادار خودش نگه داره. ماجرای سپیده رشنو به خاطر اینکه بسیار دیده شد، ابعاد جهانی پیدا کرد، در همین کاتگوری باید بررسیش کرد. سپیده رشنو به یک باره با اون فریادهایی که زد تبدیل به یک نماد شد. اون خانوم در اون فیلم رسما اعلام کرد فیلمو میفرستم برای سپاه، سپاه پدرت رو در بیاره. همین اتفاق افتاد و در این ماجرا طبیعتاً حداقل برای جلب رضایت اون جبهه هواداران باید یه جوری ماجرا با اعتراف سپیده رشنو، با حلالیت طلبیش، با این که بگه من اشتباه کردم، فریب خوردم، از همین فیلم های اعترافات اجباری که این روزها و در کل این سالها میبینیم حل بشه. پس فضا رو اینجوری نگه میدارن، بیخبری مطلق، حتی تشکیک در بازداشت، بلکه اون چیزی که میخوان از سپیده رشنو بگیرن به دست بیارن و اون جبهه هواداران رو راضی نگه دارن.
صدای مسعود کاظمی روزنامه نگار را میشنیدید. اما دادگاهی در مسکو پرونده مرتبط با آژانس یهود که ممکن است به ممنوعیت فعالیت آن در روسیه منجر شود را آغاز کرده. هیئتی از اسرائیل هم به مسکو سفر کرده. آسانا رایس‌های گزارش میدهد.
دادگاهی در مسکو صبح پنجشنبه نخستین جلسه را برای بررسی شکایت وزارت دادگستری روسیه علیه آژانس یهود تشکیل داد. در حالی که امید آن می‌رفت که طرفین به مصالحه برسند، اعلان دادگاه درباره برگزاری جلسه بعدی برای 3 هفته دیگر نشانگر آن است که مصالحه حاصل نشده. وزارت دادگستری روسیه هفته گذشته از دادگاه خواست نمایندگی آژانس یهود که در روسیه سخنوت نامیده می شود و مسئول کمک به علیا مهاجرت یهودیان به اسرائیل است را منحل کند. گویا به آن دلیل که این آژانس اطلاعات شخصی شهروندان روس یهودی تبار را جمع‌آوری می کند و در تسهیل مهاجرت دانشمندان و بازرگانان یهودی را در اولویت قرار داده. مسئولین روس میگویند شکایت علیه آژانس یهود مسئله حقوقی است، اما تمام صاحب نظران و مقامات اسرائیلی معتقدند ریشه آن سیاسی است. اندری چوپریگین، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد انگیزه های روسیه برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل متعدد باشد.
دلایل فراوان است که هم شامل انتقام جویی از یائیر لاپید که در سمت وزیر خارجه جنایت جنگی روسیه در اوکراین را محکوم کرده بود، هم مقابله به مصر در ارتباط با ادامه جدال حقوقی بر سر یک بنا در اورشلیم که روسیه مدعی مالکیت آن شده، اما تصمیم در این باره به دادگاهی در اسرائیل واگذار شد، هم به دلیل نارضایتی از تشدید حملات اسرائیل در سوریه که قطعاً روسیه در دیدارهایش با طرف ایرانی انتقادهای فراوان از این رویکرد می‌شنود، و همچنین تلاش روسیه برای مداخله در امور داخلی اسرائیل است. یادتان می آید 3-4 سال پیش نهادهای امنیتی اسرائیل هشدار داده بودند کشوری خارجی قصد مداخله در انتخابات پارلمانی را دارد؟ به گمان رسانه‌های اسرائیلی، پوتین می‌خواست به پیروزی بنیامین نتانیاهو کمک کند. بسیاری از صاحب نظران در تحلیل عواملی که سیاست خارجه روسیه را شکل می‌دهد، عامل سلیقه‌های شخصی ولادیمیر پوتین را نادیده می‌گیرند، و این اشتباه است، چرا که ثابت شده علاقه وی به رهبران برخی کشورها باعث حل مسائلی شد که در موارد مشابه به جنگ می انجامید. روسیه و اسرائیل مشکلات متعدد را صرفاً به دلیل توافقهای شخصی پوتین و نتانیاهو حل کردند. بسیاری در اسرائیل مظنونند پوتین در پی آن است که بنیامین نتانیاهو مجدداً پیروز انتخابات شود.
پنجشنبه و همزمان با آغاز بررسی پرونده آژانس یهود در دادگاه، هیئتی متشکل از مقامات دفتر نخست وزیری، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و وزارت مهاجرت اسرائیل وارد مسکو شدند. این هیئت قصد داشتند از 4 روز پیش رایزنی برای حل مسائل پیرامون آژانس یهود را با مقامات روس آغاز کنند، اما روسیه اجازه این سفر را نمیداد. دوشنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اسرائیل را متهم کرد که موضعی غیر سازنده اتخاذ کرده و به گفته وی به سوی اوکراین تمایل دارد. این در حالی است که بسیاری اسرائیل را به دلیل عدم پیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه و یا ارسال سلاح به اوکراین مانند متحدان غربیش مورد انتقاد شدید قرار دادند. جمعه روزنامه جروسالم پست در مقاله سردبیری نوشت روسیه باید اجازه دهد آژانس یهود بدون مشکل کار خود را انجام دهد و اسرائیل باید تأکید کند خواهان روابط مثبت با روسیه است، اما یهودیان روسیه نمی توانند گروگان اختلافهای سیاسی بین دو کشور شوند. آژانس یهود از 34 سال پیش، حتی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی و افتتاح سفارت اسرائیل در مسکو دایر شد، اما به گزارش نشریه روززبان اسرائیلی دیتاله، 25 سال پیش نیز این آژانس در اوج اختلافها بر سر یک ملکی که مسکو میخواست در اورشلیم از آن خود کند، از سوی مقامات روس به ممنوعیت فعالیت خود تهدید شده بود. در آن زمان این مسئله با میانجیگری آمریکا حل شد. پنجشنبه یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، اعلام کرد کشورش از طریق دیپلماتیک در تلاش است مسائل پیرامون آژانس یهود را حل کند. او همزمان هشدار داد ممنوعیت فعالیت این آژانس بر روابط روسیه و اسرائیل تأثیر جدی خواهد گذاشت.
گزارش آنا رایسکایا را می شنیدید. اما ادامه خبرها، رئیس سازمان آتش نشانی یزد دستور تخلیه بافت تاریخی یزد را صادر کرده. تمام خروجی ها به سمت تفت و مهریز مسدود است و از شهروندان یزد خواسته شده از هر گونه تردد در شهر و جاده ها خودداری شود. وزیر کشور روز جمعه در جریان سفر به یزد گفته است که بارندگی در استان کویری یزد با این حجم به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود و هم اکنون 75 میلی متر باریده که از میانگین بارندگی یک سال بالاتر است. در خبر دیگر هم نماینده ویژه آمریکا به توییت یهود ستیزانه‌ای که در حساب کاربری آیت الله علی خامنه‌ای منتشر شده اعتراض کرد و خواستار توقف این گونه پیام‌ها شد. دبورا لپستاد در حساب رسمی توییتر دفتر نماینده ویژه ایالات متحده در امور نظارت و مبارزه با یهود ستیزی نوشت این یهود ستیزی فاحش و مستمر است و محکوم می‌کنیم. انتشار اظهارات علی خامنه‌ای مبنی بر مافیا نامیدن قدرت‌های غربی و یهودیان در توییتر همچنین باعث طرح دوباره درخواست تعطیلی حساب او در شبکه اجتماعی شده است. جزئیات بیشتر این خبرها را از وبسایت ما می توانید دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما باشید.